در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
با نام و خاص ایزد یکتا، خداوندگار بی همتا، شنوندگان گرانقدر چاپخانه، درود بر شما. من سمیه جمالی هستم و هر هفته در برنامه چاپخانه کتابی رو به شما معرفی میکنم و بعد از اون با نویسنده کتاب یا مترجمش گفتگویی خواهیم داشت تا بتونیم کتاب رو از زوایای مختلف بررسی کنیم. اما کتابی که در این لحظه میخوام درباره اون با شما صحبت بکنم، عنوانش این هست: تیترها از تانک‌ها نمی‌ترسند، به قلم جناب آقای حمید هنرجو. این کتاب با این عنوان جذاب برای رده سنی نوجوان نوشته شده، نوجوان بالای 13 سال تا مخاطب بزرگسال رو هم در بر میگیره. اما این عنوان تیترها از تانک‌ها نمی‌ترسن، غیر از این که میتونه مربوط به دفاع مقدس 8 ساله ما در زمانی که ما جنگ تحمیلی رو داشتیم با کشور عراق و در واقع با رژیم بعث صدام، میتونه در برگیرنده اتفاقات و حوادثی باشه که در همین جنگ تحمیلی اخیر در 12 روز با اون دست و پنجه نرم کردیم. بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای حمید هنرجو تا ببینیم اصلا طرح داستانی این رمان چی هست و از کجا اومد و چطور به سرانجام رسید و درباره نکات دیگر این داستان با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای حمید هنرجو، درود و ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. علیکم السلام.
درود بر شما و ضمن اینکه تبریک به شما میگم انتشار این کتابتون رو که به تازگی از نشر 27 بعثت منتشر شده. حالا با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد که ببینیم اصلا به چه ترتیبی این اثر به سرانجام رسید، نوشته شد، ایدش از کجا اومد و اینها. اما در ابتدا صحبت کنید درباره اینکه اصلا این طرح کلیش چی هست، یک چکیده ای از داستان بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر چقدر که در واقع صحبت و کنکاش و پویش در مورد کتاب و فرهنگ مطالعه بشه، خب به نظر من جای کار داره و حتی کم هست. به همین جهت این برنامه برنامه خوبی خواهد بود، به ویژه اینکه خود شما هم به حال
هم
هستید و شنوندگان خوب. سلامت باشین. به حضور شما که ارسن تیتر ها از تانک ها نمی برسن، خب چند اتفاق رو در خودش داره و حالا که گفتید مقداری از چگونه یه شکلی که حالا در سوال بعد بود، ولی اصلا این کتاب چی هست؟ ببینید خانم جمالی، دو زن از میانه دو نسل در تاریخ ایران صداشون رو در این کتاب به گوش مخاطب و به قول شما نوجوانان میرسانند.
بله.
بانوی اول بانویی است که در زمان دفاع مقدس داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی به مرز ایلام و ناحیه میمک در واقع میرن و خیلی داوطلبانه به مرمت و مداوای زخم رزمندگان ایرانی میپردازند. خانم زهرا قیدادی که به هر حال نیاز هست قهرمانان زن، قهرمانان ایران چه حالا زن چه مرد، اینجا خب بیشتر بانو در واقع کار مردانه به نظر من کرده، یعنی کاری که در واقع ازش انتظاری نبوده انجام داده. خب این در زمان خودش خیلی خوش درخشیده و واقعا مجاهدت کرده. بانوی دوم بانویی است از نسل خود امروز، شاید همین سال 404 که در واقع در حوزه رسانه مشغول به کاره و مأموریت پیدا میکنه که زهرا قیداری رو از دل تاریخ بیرون بکشه و او را به مخاطبان بشناساند. خب در این راه کسی که 30 سال 40 سال فاصله سنی و فاصله تاریخی داره با یک شخصیت، به دست آوردن اطلاعات راجع به او کار سختی است.
بله.
در حال یه سری رسانه های رسمی مثلا امروز به من میگه که نواب صفوی مثلا چه بود و چه کرده. خب من هر چقدر کتاب بخونم، واکاوی کنم و اندازه همون داده هایی که کتاب به من میده یا آنچه که بر جا مانده به من اطلاعات میده، ولی این دختر یعنی سارا ساده وارد زندگی خانم قیداری میشه و ارتباط حسی با او میگیرد. به این دلیل که ما همیشه میگیم اگر خانم جمالی یک کتابی رو در واقع تعلیف میکنه باید با کلماتش نفس بکشه، وگرنه خب نوشتن انشا و نوشتن مقاله و حتی پایان نامه که گاهی فقط یک تکلیفی است بر انسان، خیلی با آدم به قول امروزی ها به آدم صفا نمیده، به انسان در واقع اون موجودیت رو در واقع در انسان زنده نمی کنه. احساس میکنه انسان داره فقط یک از سر تکلیف کاری میکنه.
درسته.
سارا ساده که خبرنگاری است پرتکاپو، انرژیدار، جوان، با وجود مشکلات مختلف در زندگی با سوژه ارتباط دلی و حسی میگیره، به همین دلیل بیشتر از اون داده ها گیرش میاد و حتی در زمانی که داره کار گزارش رو انجام میده به گذشته پرتاب میشه، در ذهنش یک انقلابی رخ میده و میره و کنار زهرا قیداری میایسته، با اون نفس میکشه، با اون تلاش میکنه، با اون زخم رزمنده ها رو مداوا میکنه و الی آخر. من اجازه بدید بقیهش رو نگم چون به هر حال باید کتاب خوانده شه، ولی با همین جذابیت جلو میره. حرف دیگری که کتاب میخواد بزنه این، حالا سوال شما اگر این نباشه، حالا من گفتم اگر حرف دیگری هم بخواد بزنه میخواد بگه که برای شناخت یک قهرمان ایرانی، یک قهرمان تاریخی، یک شهید بزرگ، حالا خیلی هم نیاز نیست که ما دیگه خیلی آدابی رو به جا بیاریم و بگیم آقا ما کجا، اون شهید کجا، اون شهید در دسترس ما نیست،
ها دست نیافتنیش نکنیم.
بله، ما اخلاقمون به اون نمیرسه، ما سلوک رفتاریمون به اون نمیرسه. نه، نمیتوان در واقع تأمل کرد، میتوان تفکر کرد، در شخصیت ها در واقع فرو رفت و به اونها نزدیک شد، چون واقعا بله. ما از جنس خود ماها بودن، ما هم از جنس اونهاییم. حالا با یک مقدار تفاوت های نگرشی شاید یا تفاوت های در زیست ما، در زندگی همینطوره. ما به هر حال سارا ساده دختری از جنس امروز که آدامس میگود، دختری که مثل همه دختران امروز از تفریح و گردشش کم نمیگذارد، مادر بیمار داره، مشکلات داره، یک خبرنگار شاید پرهیاهوست، تبدیل میشه به یک آدمی که توانسته یک کسی رو در دل تاریخ ایران
ترک
کنه و با او زندگی کنه، با او عشق بریزه، با او بخنده.
بسیار عالی. حالا من یه خلاصه ای پس بگم از میانه صحبت های شما و از مطالعات خودم راجع به کتاب. در واقع شخصیت اصلی این داستان، یعنی شخصیت راوی، سارا هستش، یک در واقع عکاس، یک خبرنگار که خیلی هم کنجکاو، دنبال سوژه های مختلف به جاهای مختلف میره، اما مواجه میشه و آشنا میشه با شخصیت رزمنده زنی به نام خانم زهرا قیداری و میخواد که در طی داستان با ایشون آشنا بشه و ما داریم این روایت رو در واقع از زاویه دید سارا میخونیم. درسته؟
بله.
بسیار عالی.
از قلم او و آنچه که او شناخت پیدا کرده.
بله. خب حالا سرکار خانم زهرا قیداری در واقع یک شخصیت واقعی هستن.
رضیات زهرا قیداری یک شخصیت واقعی است که اتفاقا همسرش هم به نام شهید حسن نیکوقدم در جبهه به شهادت میرسه.
بله.
و معاصر با هم دیگر هستن. شاید دو ماهی مثلا شاید یا کمتر یا بیشتر گذشته باشه از شهادت حسن که ایشون میره و خودش هم در واقع راه همسر رو در دفاع از ایران و در دفاع از کشور و مردم ادامه میده. این خانم زهرا قیداری، خوبه من بگم اطلاعات خواننده ها هم بالا بره، عزیزیست که در زمانی که شروع بیماری کرونا بود، خب متاسفانه غریبانه در تهران در واقع دنیا رو ترک میکنن.
یعنی در روحشون شاد.
یکی از انگیزه هایی این که در واقع من شروع به این کار کردم این انگیزه بود که واقعا دیدم ایشان در گمنامی به سر بردن. من فقط یک کتاب خاطره از ایشون دیدم که اون هم در نشر 27 بود و من خیلی تلاش کردم که خاطره رو تبدیل به درام بکنم.
بله.
دراماتی کردن خاطره کار نویسنده است. بله. خاطره رو خب همه میتوانند بگویند، شاید زیباتر و شیواتر از نویسنده هم ادا بکنند، ولی نویسنده باید دراماتیزه بکنه. نکته بعدم خب حالا خداوند رحمت کنه همه مادران رو، خب مادر خود من هم که امروز در دنیا نیست،
خدا رحمتشون کنه،
سلامت باشین. ایشون هم واقعا یک رزمنده بود که شاید نقشش کمتر از زهرا قیداری بود و تلاشاش، ولی یک اندازه هم ایشون در شهرستان همون رفتارهایی رو که زهرا قیداری و قیداری ها و زنان خوب این کشور داشتن در زمان دفاع مقدس، خب مثلا خب من مادر خودم رو هم نسبال این قرار دادم وقت نوشتم.
بله.
و به این دلیل است که میگن نویسنده یا رزمنده یا هر کس که راوی یک موضوعی است یا داره برای نسلی حرف میزنه، یه مقدار حادثه رو با گوشت و پوست و استخوان خودش در واقع لمس بکنه.
بله.
اگر غیر از این باشه در واقع یک محصول تصنعی خلق خواهد شد که هیچ کس با او ارتباط برقرار نخواهد کرد. البته این لطف شهدا بوده، به این کتاب لطف دوستان بوده و نشر خوب و دوستان و عزیزانی مثل خود شما ها
شفقت
و مهربانی دارید به کتاب، ولی خب خود شما هم شاهدید که این کتاب در نمایشگاه بین المللی تهران امسال چاپ اولش به پایان رسید.
بله، خیلی جای تبریک داره آقای هنرجو.
سلامت باشی. الحمدلله مخاطبان پذیرفتنش در زمانی که کتاب نخوانید بیشتر هست، ولی باید به این نقطه رسید که ما سعی کنیم یک، تاریخ رو عین خودش بگیم، دو، شخصیت ها رو عین خودشون بگیم، نه بیشتر نه کمتر، سه، دلنشین روایت کنیم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
نوشتم برای نوجوان. حالا من تخصصی در این زمینه ندارم، ولی خب مطالعه میکنم. یک معیارهایی میخواد، یک ویژگیهایی میخواد. اصلا فرض کنید که نویسنده بره خیلی هم آموزش ببینه، ولی باید درون خودش یک حس نزدیکی با نوجوان داشته باشه. حتی من میخوام بگم نویسنده، مثلا شما، من، اگر در منزل نوجوان هم داشته باشیم اما ارتباط نزدیکی با او نداشته باشیم، نمیتونیم باز هم خیلی اثری رو خلق بکنیم که نوجوان امروز وقتی میخونه حس کنه که درکش میکنه و آشنایی داره، در واقع ازش خیلی دور نیستش. این یک بخشی، یک بخش زیسته در واقع نویسنده هستش، زیست واقعی او.
بله.
از طرف دیگر خب حالا متدها و تکنیک ها و روش هایی که آموزش میبینه. اما توی تیترها از تانک ها نمیترسن، ما میبینیم که طنز جریان داره. یعنی ما این رو نمیتونیم از نوجوان جدا بدانیم که نوجوان در عین اینکه خیلی کنجکاوه، خیلی به مسائل نگاه خاص خودشو داره، خیلی جدی دنبال خیلی از مسائل هست، اما خیلی هم گاه جدی نمیگیره. در عین اینکه خیلی جدی هست به دنبالش، اما جدی نمیگیره. یعنی یک جور بیخیالی در زیست او وجود داره که این میاد و به شکل طنز در رمان نوجوان جاری هستش. این در کتاب شما اتفاق افتاد. درباره این هم اگه صحبت بکنیم و بخش های دیگه‌ای که شاید از نگاه من دور مانده، بد نیستش، ممنونم.
اون تحلیل موشکافانه شما هم جای تأمل و تحسین داره.
سپاسگزارم.
ممنونم که خوب کار رو خوندید و خودتون به هر حال نویسنده. ببینید وقتی ما قرار را برای کودکان بنویسیم، برای بزرگسالان بنویسیم، برای نوجوانان بنویسیم، برای جوان بنویسیم، برای حتی جمعیتی بنویسیم که مثلا اینا دیگه مثلا حتی بالای 70 سالن، تمام اینها تقسیم بندی دارن. من قبول ندارم که میگن که 3 دسته از مخاطبان یا کودکن یا خردسالن یا نوجوانن یا جوانن یا 4. نه اینطوری نیست. به نظر من هر 10 سال به 10 سال میشود آدم ها رو طبقه بندی سنی کرد، چون من دارم با این مردم مثل خود شما دوستان دیگه رسانه یا اهل قلم زندگی میکنم. دقیقا شاید 10 دهک ما داریم تا زمانی که انسان ها از به دنیا میان، تا زمانی که به سن در واقع بالا و بالاتر میرسن. خب نوجوان وقتی ما میخواییم بنویسیم براش، که شما تعریف خوبی داشتید اول برنامه، گفتید از 13-14 سال تا مثلا 19 سال، گروه سنی به هر حال یک گروه سنی که در واقع یک جامعه، یک نگاه جامعی باید از روانشناسی اینها داشت. اگر ما روانشناسی نوجوان رو نتونیم، نمیتونیم واجبشون بنویسیم. خب این هم که میگید نگاه طنز، بله، ببین یه آدم معمولی یک جایی میخنده، یک جایی گریه میکنه، یک جایی شاده، یک جایی در واقع زندگی عادی داره، یک جایی دوندگی برای کار نامه‌نگاری اداری داره مثلا.
بله.
هزار جور جریان در زندگی افراد جاری و ساری هست و همه اینها رو یک نویسنده که داره یک در واقع یک تیپ یا یک شخصیت رو خلق میکنه و به خواننده، به خورد خواننده میده، اصلا باید حس کنه که خود اوست که الان داره با خواننده ارتباط میگیره. من حالا فارغ از جنسیت، خب من چون خودم هم کار رسانه‌ای کردم، یک جاهای خودم را سارا ساده میدیدم. و جالبه بدونید شما، ابتدا من نگاه هم این بود که این شخصیت و این راوی و این خبرنگار یک آقا باشه. بعد با خودم گفتم نه، بهتر است که یک خانوم باشه، به دلیل اینکه قهرمان اصلی من اون خانم رزمنده، خانم غیداری، یک خانم بوده.
بله.
بهتر از این که یک خانم در واقع روایت کنه. میخوام بگم که شاید سارا ساده خود منم، شاید سارا ساده خود شمایی، آدمی که امروز داره در زندگی امروز زیست داره، تلاش مجاهدانه داره برای معرفی شخصیت ها. و نوجوانی خودم در روایت ساری و جاریست، اگرچه خب خیلی 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 مراقب بودم و هستم که در واقع از شخصیت عبور نشه، یعنی بیش از این که خانم غیداری معرفی بشه، سارا معرفی بشه. این کتاب الان 50-50 است. 50% سارای ساده رو من حفظ کردم.
بله.
50% خانم غیداری هم با احترام و با تشریم آوردم، ولی من دیدم اگه از اول بخوایم از خانم غیداری بنویسیم، خود مثل کتاب‌های دیگر خواهد شد،
روایت خواهد شد دیگه،
اصلا مثل کتاب‌های دیگر خواهد شد، نوآوری نداره. اگر بخوایم تمام کتاب سارا ساده باشه، پس خانم غیداری کجاست؟
بله.
این خود شما قبول دارید من دارم چی میگم و باورش دارید، خیلی برای من سخت بود حفظ سهم این دوتا.
کار سختی رو هم انجام دادید جناب هنرجو، برای اینکه معمولا نویسنده ها کار راحتشون این هستش که شخصیت اصلی و راویشون هم جنس باشه، و وقتی که راوی یا حالا اون شخصیت اصلی غیر همجنس هست، کار سخت‌تره دیگه. شما باید مثلا جنس زنانه کنش‌های اون شخصیت رو در بیارید. وقتی که شما خودتون در نوجوانی شکل نوجوانانه پسرانه داشتید، حالا بیایید یک دختر رو با کنش‌هاش مسلما فرم کنه. میخوام بگم بله، این هم یک بخش بسیار مشکل کار شما بوده. زنده باشید. من دوست دارم درباره تیتر، یعنی از عنوان این کتاب شروع کنیم و راجع به یک سری مسائل دیگه صحبت کنیم. تیترها از تانک ها نمی ترسند.
خوبه که هم شما هم از واقع عزیزان و عوامل حاضر در برنامه، هم خواننده ها، هم یعنی شنونده ها خسته نشدن و تازه شما میگید از اول شروع.
زنده باشید، شما خوش کلام هستین، شنوندگان ما هم کتابخوان هستن و دوست دارن که بیشتر صحبت بشه درباره کتاب. زنده باشید. عرضم به حضورتون که حالا من فرصت زیادی البته نمونده از برنامه‌مون، توی این اگه مثلا فراموش کرده باشیم دفاع مقدس 8 ساله رو و اون زمان رو اصلا به خاطر نیاریم، در اون زمان زیست نکرده باشیم، دیگه این 12 روز جنگ تحمیلی اخیر رو کاملا به خاطر داریم و به وضوح دیدیم که در اون روایت چقدر پررنگ بود، یعنی نقش کلمات، نقش اهالی رسانه، خبرنگاران، همه اینها، نویسندگان، همه اینها مشخص بود. یعنی نویسندگان که خب ما هم بخشی از اون عزیزان بودیم، مدام در حال این بود، در حال کار کردن و تولید کلمه و تولید روایت بودیم، برای اینکه متوجه شدیم الان جنگ فقط جنگ موشک نیست، جنگ روایت خواست، یعنی ممکنه در میدان اتفاقی بیفته اما روایت اون رو طور دیگه‌ای نشان بده. بنابراین این کتاب داره درباره این صحبت میکنه. دوست دارم که صحبت‌های شما رو هم در چند دقیقه باقی مانده برنامه بشنوم در این باره و بعد به جنبندی برسیم.
دشمن خارجی وقتی میخواد به یک کشوری حمله کنه، اون وقت اون هم دشمنی که هم جنگ ایدئولوژیک با یک ملت داره، هم جنگ سرزمینی.
بله.
کاملا این دو به دشمن مهاجم ما میخوره. یعنی اسرائیل شما ببینید هم این منطقه رو تصرف کرده سالیانی است و پس نمیده، هم این که در واقع جنگ دینی هم داره با ما میکنه. پس این الان هر دو بهش در واقع وارد هست به این مستاق. ببینید اول میاد با روایت به قول شما و خبر دل جبهه مقابل و ملت مقابل رو خالی میکنه.
بله.
و اونجا نقش کلمات بسیار مهمه، نقش روایت بسیار مهمه. تیتر در این کتاب من که گفتم تیترها از تانک‌ها نمی‌ترسن، تیتر خب یکی از اجزای در واقع گلدرشت و برجسته مثلا رسانه‌های بیشتر مکتوبه. یعنی اول روزنامه رو میگن تیتر مثلا فلان روزنامه چی بود، تیتر فلان روزنامه چی هست. یا من که در جریان کار رسانه‌ای بودم، خب خیلی افراد، شخصیت‌ها، سازمان‌ها زمانی که من کار روزنامه نگاری میکردم خیلی دوست داشتن که تیتر اول یا دوم صفحه اول رو مربوط به اونها باشه، چون احساس میکردن که برجسته میشن.
بله.
اینجا روایت و در واقع نماینده ای هست از جریان کلی رسانه. ما میگیم تیترها از تانک‌ها نمیترسند، یعنی رسانه ها، رسانه های حقیقتگو، رسانه هایی که دنبال انعکاس حقیقت و واقعیتن، بله جنگ ممکنه اونها رو برای مدتی حتی آشفته کنه، حتی در واقع بی خانمان بکنه. ما داشتیم رزمندگانی که با عکس، با دوربین، با در واقع دست نوشته‌ای در جبهه ها دنبال رزمنده ها می دویدن و لحظه به لحظه فتح الفتوح رزمنده ها رو به صف می رسوندن.
بله
شهید هم شدن، زخمی هم شدن، جانباز هم شدن، ولی تا امروز رسانه ما قوی در واقع مونده. اینجا می خواد بگه که راوی حقیقت و رسانه منعکس کننده حقیقت و عزت یک ملت جنگ رو می بینه، لمس می کنه، حتی به شهادت هم می رسه، اما از بین نمیره. و این شد فلسفه تیترها از تانک‌ها.
بسیار عالی. ما در رسانه ملی هستیم و از رادیو فرهنگ، از رادیو سراسری ایران داریم این برنامه رو میشنویم و ضبط میکنیم. در واقع یادی هم بکنم از همین اتفاقی که در همین جنگ 12 روزه افتاد و اونجا دیگه همه جهان دیدن و همچنان ادامه داره صحبت‌ها و اخبار، اینکه در واقع ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما مورد اصابت موشک قرار گرفت، ولی کاری که همکاران رسانه انجام دادن در بخش‌های مختلف، چه جلوی دوربین چه در بخش‌های مختلفی که اصلا شاید دیده نشد و هیچ دوربینی اون رو ضبط نکرد، ها در حال تولید همون خبر، روایت و حالا به صورت بگم نمادین تیتر بودن برای جهانیان. و اتفاق خوب و شگفت انگیزی هستش که ناشران مختلفی که دارن کار میکنن، حتی ناشرانی که درباره ادبیات پایداری و صرفاً به ثبت خاطرات، روایت‌های مستند اینها می‌پرداختن، اما الان دارن در قالب‌های مختلف از جمله رمان، که رمان خود شما هم در این انتشارات منتشر شد و کتاب‌های دیگه منتشر شد، به اهمیت این قضیه پی بردن. من خیلی از شما تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر حمید هنرجو. من از صحبتاتون خیلی استفاده کردم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید.
من به دوستان و به ویژه دوستان رادیو فرهنگ که در طول سال در واقع جریان شناسی فرهنگی رو مجدانه دنبال میکنن خدا قوت میگم. و به هر حال بله، در همین جنگ 12 روزه هم ما دیدیم که واقعا تیترا از تانکا نمیترسن. چون شما بیایید نگاه بکنید، حالا نوجوانی که امروز دفاع مقدس 8 ساله ما رو ندیده، شهدای ما رو زیاد نمیشناسه، ولی امروز با تمام تهاجم نوجوان مردانه ای که در واقع اسرائیل داشت، آمریکا داشت، و این همه شهید، این همه سر و این همه آزاده، این همه عزیز رو از ما گرفت، ولی شاید یک بخش، فقط یک بخش بیداری در واقع ملت ما رو در واقع دو برابر و مضاعف ساخت.
بله.
که ببیند دشمن او دشمن فقط ایدئولوژی ما نیست، دشمن خاک است، دشمن میهن است، دشمن تک تک مردم است.
بله بسیار.
در واقع ما خواستیم این رو در این کتاب میشود بهش واقعا دست یافت و کتاب های دیگه و
دقیقا.
با اول دست همه نویسنده ها و عزیزانی که دل در گروه میهن و انقلاب و کشور دارن رو باید صمیمانه فشرد.
بله خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان قلمتون نویسا باشه و ما از شما کتابهای دیگری رو هم بخونیم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و بدرود.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز خیلی ممنونم که همراه من و جناب آقای هنرجو بودید. امیدوارم که کتاب تیترها از تانک ها نمی ترسند رو تهیه و مطالعه بفرمایید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.